الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و رحمت الله علی شیعتهم و محبیهم و لعنت الله علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة اکل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و جلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و خدامه و الفائزین بلقائه و المستشهدین بین یدین فی جملت اولیائه. اما بعد، قال الله العظیم فی کتابه الحکیم: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمان که اگر کسی عمدن روزش رو باطل کند، باید علاوه بر گرفتن قضا کفاره هم بدهد، یا 61 روز روزه بگیرد که 31 روز آن پشت سر هم باشد، یا 60 مسکین رو طعام دهد. در یک مورد است فقط که اگه عمدن هم روزه رو باطل کنه، فقط قضا داره، کفاره نداره. کدوم مورده؟ قی کردن عمدی. یعنی چی؟ یه وقت من تو ماه مبارک رمضان روزم، یه دفعه حالم به هم میخوره، حالا تهوع قی میکنه، اینجا روزم باطل نیست، ولی یه وقت از غذایی که سحر خوردم به مزاجم نساخت، دلم آشوبه، تا این تخلیه نشه مشکل من حل نمیشه. دستشویی میرم میبینم دفع نمیشه. تنها راهش اینه که یه کاری کنم این برگرده. مثلا سرفه میکنم شدید، انگشت داخل حلق مثلا میندازم، کارایی میکنم که برگرده. اینجا وقتی قی میکنم میشه قی کردن عمدی، یعنی با دست خودم کاری کردم که برگرد. خب قی کردن عمدی روزه رو باطل میکنه، اما کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ چون آدم معمولا قی کردن عمدیش به ضرورته. تو حال عادی که آدم کاری نمیکنه برگردونه که. من وقتی حالم نامساعد میشه، میبینم حالم ناجوره، دلم آشوبه، برای اینکه از این حال بیام بیرون مجبورم که عمدی قی کنم، یعنی یه ضرورتی پیش اومده که قی میکنم. لذا میفرمایند که اینجا اگر شما این کارو کردی به خاطر اینکه حالت درست بشه، اینجا فقط قضا داره، کفاره نداره. خدا انشالله همم رو عالم و عامل به تکالیف شرعی و مسائل دینی قرار بده. صلوات بفرست. ماه مبارک رمضان و سفره ضیافت الهی دارای برکات و فضائل و پاداش‌های متعددی است. با توجه به نوع درک هر مهمون از این سفره مهمانی، نتیجه‌ای که می‌گیره فرق می‌کنه. البته این مختص ماه مبارک رمضان و ضیافت حضرت حق نیست. انسان در هر امری
تو هر رده‌ای که قرار بگیره با توجه به اون رده پاداش میگیره. مثلا ما داریم که شب عید فطر وقتی ما رمضان تموم میشه، خداوند تبارک و تعالی به دست امام زمان که میزبان سفره ضیافت الهی بوده، به مهمونای این سفره که سفره جمع شد تموم شد هدیه میده، جایزه میده، به خاطر یه ما رمضونی که داشتن. اما آیا به همه یه هدیه میده یا اینکه نه هدایا فرق میکنه؟ میگن با توجه به درجه و رتبه این که شما تو این مهمونی به دست آوردی، اون هدیه ای که بهت میدن فرق میکنه. تو همه امور همینطوره. من نماز که میخونم، همه کسانی که نماز میخونن پاداش میگیرن، اما همه یه پاداش نمیگیرن. با توجه به کیفیت و رتبه ای که نماز من دارد به من پاداش میدن. زیارت سید الشهدا میرم. خب شما تو روایات زیارت دیدید دیگه، یه سری پاداش و ثوابهایی رو برای زیارت امام حسین نقل کرده. یه کفی داره، یه سقفی داره، بین این کف و سقفم مرتب هی درجات که میره بالاتر، مراتب میره بالاتر، پاداش ها عجیب و غریب تر میشه. مثلا تو ماه مبارک رمضان میگن بعضی ها مرمزون که تموم میشه شب عید فطر بهشون میگن خب شما یه مرمزون رفتی اومدی، همه تلاش شدیم بود مستأجری خونه دار بشی، خونه تو بگی برو، پاداشت یه خونه است. یه وقت اینکه تو این اوضاع احوال که کسی جرئت نمیکنه ازدواج کنه، پاداش شما مثلا اینه که یه مرمزون رفتی اومدی، یه دختر خوب گیرت میاد، مثلا یه شوهر خوب مثلا گیر دختر خانومایی که خوب روزداری کردن میاد. یه وقت شب عید فطر امام زمان میفرماید که شما پاداش روزت اینه که جهنم نمیری، میری بهشت. فرق میکنه با اون که خونه میگیره 30 سال بعد خالی کنه بده یکی دیگه دیگه، چون بالاخره همه تو دنیا گفت مستأجرن دیگه، قرارداد فرق میکنه، یکی مثل ما 2 سال 2 سال بعد تخلیه کنه، یه کسی بالاخره همه تخلیه کنن دیگه، چون گفت این کسی تو دنیا صاحب خونه میشد، خونه اجاره ای به من شما هم نمیرسید، بس همه مستأجرن، قرارداد فرق. آبا یکی میگن که شب عید فطر شما یه مرمزون رفتی اومدی، چیزی بهت نمیدیم که بذاری یا بری، یه چیزی میدیم با خودت ببری، شما جهنم نمیری، میری بهشت. حالا به کسایی هم که واسه مرمزون بهشت میرن باز متفاوته دیگه. یه روز مرحوم آقا مشتاق تهرانی سر درس خیلی پیچش رو صفر کرد، آقا اینجوری میشه، آقا اونجوری میشه، سختش کرد. یکی از طلبه‌ها پلاتین چسب بود، گفت آقا با این حرفایی که شما امروز فرمودین ما بهشت هم میریم، میتونیم امکان داره بریم بهشت. خیلی سختش کرد، پیچش رو صفر کرد. تو روایت‌های من از اون سمی لبخندی زد، فرمود بله آقا من و شما میریم بهشت. شأن شما عجله ها، چون متن روایت و ایشون خون منم میخونم. شما بله آقا من و تو هم میریم بهشت، اما ولکن فی طویلت الجنه، چون روایت امام صادقه که بهشت هم مراتب داره دیگه، یه در جهنم نمیرن، میرن بهشت، منتها کجا؟ طویلت الجنه. اما یه عده شب عید فطر در اثر مرمزونی که داشتن بهشون بهشت میدن، اما قرفن مبنیه فی جنت عالیه ان کتاب الابرار لفی علیین. بهشت هم درجات متعددی داره. یه وقت یه کسی مرمزونش اینه که جهنم نره بره بهشت. این بحث رو قبلا کردیم تو جلستون که از آیت الله جوادی آملی میفهمیدن خیلی تلاش نکنید برید بهشت، چون بهشت رو خیلی ها میرن. آقا یعنی چی؟ چون فهمود مجانین دیوونه ها بدونی که یه رکعت نماز بخونن، یه بار گریه کنن برای سید الشهدا، یه روز مشکی بپوشن، یه شب هیئت دارن میرن بهشت. شما میخواید تازه بعد 50 سال هیئت و جلسه و مرمزون و عرفه و اربعین تازه جهنم نری بری بهشت؟ خب عقبی که همه صفیه ها شیرین عقلا اینایی که 56 کار میکنن گاهی اوقات بعضیا مسخره میکنن که 90 مسخرهشون کنن، بدون اینکه یه بار برای سید الشهدا مشکی پوشیده باشن، گریه کرده باشن، یه بار گفته باشن السلام علیکم یا عبدالله، میرن بهشت. تو میخوای تازه بعد مثلا 60 شب قدر تازه جهنم نری بری بهش. و همه بچه‌هایی که زیر سن بلوغ از دنیا میرن تو رحم مادر سقط میشن، صرف نظر از اینکه پدر مادرشون مسلمون هستن یا نیستن، همه میرن بهش بدون اینکه یه دقیقه تو مجلس از زهرا نشسته باشن، یه بار نهار داده باشن، شام داده باشن، نوکری کرده باشن. خیلی تو میخوای بعد اینا تازه جهنم نری بری بهش؟ اونم تازه کجای بهش؟ بهش طویله دارد بفرمونده امام صادق، جنت عالیه هم دارد، اولای که اگر رسون الفردوس هم دارد، فی جنت عدن تجری من تحت الانهار هم دارد. شما میبینید عین این چیزایی که برای مرمزون گفتن برای زیارت سید الشهدا گفتن. اون شما میری زیارت سید الشهدا میای، روزیت زیاد میشه، خونه نداری خونه دار میشی، زن نداری زن دار میشی. یه وقت هم هست نه شما میری کربلا برمیگردی میگن جهنم نمیری، میری بهشت. یه وقت هم میگن میری بهش، کتبه الله فی الیین، شما زیارتت اینه که تو الیین بهشتی. یه وقت هم میگه نه شما روزه گرفتی، کتبه الله فی اعلا الیین، اون کتاب الابرار لفی الیین، اما مرمزون شما الیین نیست، اعلا الیین است. تو زیارت امام حسین هم داریم دیگه، مثلا مرمزون با زیارت امام حسین میاد بالا، این همه پاداشاش تو درجات مختلف. مثلا تو روایت داریم که امام رضا فرمود من زار جدی آل حسین کتبه الله فی اعلا الیین، گفت شب عید فطر امام زمان به بعضی هم میگه جایزت اعلا الیین. اما یه وقت میگه که شما شب عید فطر مرمزونت که تموم شد، امام زمان میگه پاداشت منم، یعنی امام زمان رو پاداش میگیره، بل امام تمام الصیام. مرمزون چندم آقا؟ مرمزون چندم هر کسیه؟ حساب کنه امشب شب 17 دیگه ها. حساب کنه مرمزونای دیگه تو چه رده‌ای بود شب عید فطر، چی دادن بابت مرمزون بهش؟ و این مرمزون الان 17 تاش گذشت، 13 شب دیگه چی میدن بهش؟ تمام الصلات لقاء الامام. آقا نماز خوندی، یه وقت میگن جهنم نمیری، میری بهش، یه وقت میگن پاداشت امام زمانه، خیلی تفاوت میکنه. یه وقت میگن پاداشت حورالعینه، جنات تجری من تحتها الانهار، حور و قصور غلمان، لحم طیر مما یشتهونه. یه وقت میگن نمازی که خوندی پاداشش امام زمانه، روزه که گرفتی پاداشش امام زمانه. تو روایت سید الشهدا داریم دیگه، یه وقت میگه شما زیارت سید الشهدا رفتی پاداشت خود امام حسینه. شد آقا؟ یه وقت میگه شما میری زیارت سید الشهدا، تو هیئتت تو خونت زیارت عاشورا میخونی، پاداشت جهنم نمیری، میری بهش. یه وقت میگه علای لینه، یه وقت میگه پاداشت خود امام حسینه. حالا من باید اندازه بگیرم دیگه، بالاخره من الان چند ساله دارم زیارت عاشورا میخونم، چند بار عتبات رفتم اربعین، پاداش این زیارت من کدوم یکی از ایناست؟ یعنی بالاخره زیارت من، نماز من، روزه من، به قول امروزی آقایون اطباء تو دارو وقتی میخوان معالجه رو ببرن بالا، میبینن بدن مریض مقاومه، دوز دارو رو چیکار میکنن؟ آقای دکتر اینجا نشسته، میبرن بالا، دوزشو میبرن بالا، دوز دارو رو میبرن بالا. آقا دوز مرمزون من کجاست؟ دوز نماز من کجاست؟ دوز مناجات من الان 17 شب ابو حمزه خوندم، افتتاح خوندم، مجیر خوندم، کمیل خوندم، این دوزش کجاست؟ چی میدن بابت این؟ من تو کدوم یکی از این دوزا قرار دارم؟ من 50 تا محرم، 60 شب محرم سفر از این جلسه به اون جلسه بودم، دوزش کجاست؟ چی میدن؟ آیا به مرمزون من امام زمان میدهن؟ آیا به زیارت من امام حسین میدهن؟ آیا این که من موفقم سالی 7-8 بار میرم مشهد، زیارت مخصوص میرم حرم امام رضا، پاداش زیارت من خود امام رضا هست؟ بریم بالاتر.
خب یه وقت شما شب عید فطر امام زمان بهت میگه پاداش شما من نیستم، پاداش شما اونیست که خدا به من میده به شما میده. چشو؟ یه وقت میگه امام زمان بهت میده، یه وقت میگه اونی که به امام زمان پاتون، امام زمان هم مهمون سر این سفره دیگه، خودش روزه داره دیگه. یه وقت میگه شما زیارت سید و شهدا میدی، سید و شهدا بهت میده به عنوان پاداش. یه وقت میگه شما میری زیارت امام حسین، پاداش زیارت امام حسینه اونی که به امام حسین دادیمه، نه امام حسین. خیلی فرق میکنه. یه وقت بگن آقا تو امام زمان، حالا کو دست ما کوتاه و خرما در عرشا، که تازه بگن آقا امام زمان بگیرین، خیلی کار داره. اما این که آدم به یه جایی برسه بگن آقا اونی که به امام زمان میدیم مال توه. شما آمدی زیارت امام حسین، شما 10 روز تو خونت زیارت عاشورا خوندی، پاداش زیارتت اونیست که به امام حسین دادیم، نه خود امام حسین. شما تو زیارت رجبیه چی گفتی؟ گفتی من اومدم در خونه شما گدایی، انا سائلکم و عاملکم، امام رضا ابی عبدالله امیرالمومنین، من اومدم زیارت شما، اومدم اینجا گدایی کنم. چی گدایی کنم؟ انا سائلکم و عاملکم، امیدم دارم که در این خونه گدایی کنم تو رجب، شعبان، رمضان، دست رد به سینم نمیزنن، اونی که میخوامو میدن. آقا چی میخوای؟ امام رضا رو میخوای؟ میگه نه، فیما الیکم التفویض، اونی که به امام رضا دادی به من بده. اونی که به امام حسین دادی بده. یه وقت میگی امام حسین رو میخوام، یه وقت میگی اونی که به امام حسین دادی. یه وقت میگه من زار جدی الحسین کانم معل حسین فی درجته، یعنی درجه که به امام حسین دادیم به تو میدیم. میگه مرمزونت تموم شد، اونی که به امام زمان دادیم به تو میدیم. خب به امام زمان چی میدن؟ فرمود از سومولی انا اجزابه، روزه مال منه، پاداشش خودمم اگر روزت روزه باشه. یعنی من به امام زمان خودمو دادم، خدا رو. یه وقت میگه بهشت میدم، یه وقت میگه بهشت آفرین میدم، یه وقت میگه حورالعین میدم، یه وقت میگه حورالعین آفرین میدم، یه وقت میگه جنات عالیه میدم، غرف مبنیه میدم، یه وقت میگه جنت آفرین میدم، غرف مبنیه آفرین میدم، یه وقت میگه حسین میدم، یه وقت میگه حسین آفرین میدم. خیلی فرق میکنه. بعد به من گفته من این سفره رو پهن کردم، از کفش میتونی بگیری تا سقفش. گرگدا کاهل بود. تو باید ذائقتو، تو باید اعضا و جوارحتو، مزاجتو آماده کنی برای کدوم یک از اینایی که من سر سفره گذاشتم. از این که حاجاتتو بگیری مادی و معنوی، از این که جهنم نری بهشت بری، همش سر سفره هست. از این که خود منم بگیری سر سفره هست، امام زمانم بگیری هست، اونی که امام زمان گرفته هم بگیری هست. منتها تو باید بگی که خب درجات چیه دیگه. مثلا اینکه شما گاهی اوقات مثلا ولیمه که میدید، سفره که پهن میکنید، شما مفصل پذیرایی میکنید، مهمونای متعددی هم دعوت میکنید، به همه هم به فرما میزنید آقا بفرمایید بفرمایید بفرمایید، اما شما میرید یه نفر فقط یه کف دست نون، اونم برشته مثلا سوخته هاشو برمی‌داره میخوره، میگه آها جوجه کباب، چلو کباب، مثلا ژله سالانی، شما یه تیکه نون برش، میگه من مرض قند دارم نمیتونم بخورم، نمید یه کف دست نون سوخته بخورم. سفره خدام همینه ها. گفت این سفره رو هر شب شارژش میکنم، از شب اول شروع میکنم شارژش میکنم، از این کف تا اون سقف رو میذارم سر این سفره، شب جمعه که شد به اندازه‌ای که از اول ماه تا شب جمعه گذاشتم یه جا دوباره شارژ میکنم. شب قدر که شد، شب 19 دوباره به اندازه ای که از اول ما شارژ کردم تو شب 19 یه جا دوباره شارژ میکنم. شد شب عید فطر،
به شب آخر ما رمزون، به اندازه‌ای که از اول ما رمزون تا شب آخر سر سفره گذاشتم دوباره یه جا شارژ میکنم. شب عید فطر که شد دوباره از اول تا شب عید فطر هرچی شارژ کردم دوباره صفر تا صد شارژ میکنم. تو باید ببینی سر این سفره چجوری نشستی. میتونی از این مرحله به مرحله که من شارژش میکنم تو استفاده بکنی، یا اینکه نه دیگه به حد اقل قانعی. همون گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. نظر شما دعاهای سحرهای مرمزون مثل ابو حمزه، مثل افتتاح، مثل مجیر، که حالا دعاهای دیگه، یه دعایی داره که ما اصلا نمیخونیم جز دعاهای قفیله مرمزونه. کدوم دعاه این گفتی؟ یه دعای مرمزون داره هیچکی نمیخونه، خیلی عجیب فرازهای این دعا، اصلا یه چیز عجیب و غریبه، یه چیزایی توش میخوای که مثلا شما تو دعای سحر از خدا اون چیزایی که به امام زمان داده دیگه نمیخوای. میگی من سر این سفره آماده شدم هرچی خود خدا داره داشته باشم. شما تو دعای سحر ببینید اصلا دنیا نمیخوای، آخرت نمیخوای، بهشت نمیخوای، حورالعین نمیخوای، عرش نمیخوای، کرسی نمیخوای. چی میخوای؟ از اول تا آخر دعای سحر چیه؟ اللهم انی اسالک من بهائک، ارزش خودتو میخوام. اللهم انی اسالک من جمالک، یه وقت میگی زیبایی امام حسین رو میخوام، یه وقت میگی زیبایی حسین آفرین رو میخوام. از اول تا آخر دعا میگه خدایا هرچی خودت داری به من بده. اللهم انی اسالک من نورک، اللهم انی اسالک من کمالک. تو زیارت امام حسین تو زیارت دوم میخونی التمس کمال المنزلت عند الله، بالاترین چیزی که خدا به امام حسین داده رو التماس میکنم به من بده، بالاترین کمالی. اسألک کمال المنزلت عندک، بالاترین درجه ای که پیش خودت به امام حسین دادی رو التماس میکنم بگیرم. بعد مثلا یه دعایی داره، این دعا رو برید ببینید تو اقبال محجد دعوات حتی مفاتیح است، میگه دعای روز اول مرمزون کی خونده میشه؟ دعایی که روز اول ما رمزون بعد طلوع آفتاب خونده میشه که ما همه خوابیم. مثلا کسی نمیخونه این دعا رو، چون ما معمولا تا سحر میداریم، سحری رو که میخوریم منتظریم از اون بگن شلاقی دو رکعت بخونیم و بچپیم تو رخت خواب تا ده صبح. دیگه ساعت مثلا هفت صبح یه رو به هفت که طلوع آفتابه موقع اون دعاست. تو اون دعا یه چیزی از خدا میخوای، اونی که پیغمبر اول ما رمزون فرمود لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگه بنده بدونه حقیقت ما رمزون چیه، از ظاهر ما رمزون به باطنش برسه، بدونه اصل ما رمزون چیه، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان اصنه. یعنی چی؟ اگه انسان حقیقت مرمزون رو بفهمه، فقط ظاهرشو نبینه که 16 ساعت 17 ساعت گرسنگی تشنگیه، اگه از ظاهر مرمزون عبور کرد به باطنش رسید، یه آرزو بیشتر نداره. چی؟ ان تستمر لی، خدایا شب عید فطر که سفره رو جمع میکنن مرمزون برا من تموم نشه، مهمونی برا من ادامه داشته باشه. میشه؟ به یه عده میگن پاداش مهمونی که اومدی پاداش ما رمزونت اونیست که به ابی عبدالله دادیم، اونیست که به مهدی سلام الله علیه دادیم، و اونی که به اونا دادیم اینه که مهمونی برای اونا در سال یمانی، کل سال اینا مهمونن. میگه تو دعای روز اول ما رمزون بعد از طول آفتاب عروز اول اینو میخوای، ان تستمر رلی، یعنی اونی که پیغمبر فرمود اگه بنده خدا باشی مرمزونت مرمزون باشه، یه آرزو بیشتر نداری که مرمزون تموم نشه، کل سال مرمزون باشه، کل سال ضیافت باشه. حالا عزم شب شبای ویژه است. بزرگان ما اهل معرفت مثل مرحوم آیت الله قاضی، آیت الله کشمیری، مرحوم آیت الله بهجت معمولا از شب 27 تا شب 25 احیا میگرفت. قادر ماه که عقب جلو میشه، این ماه که عقب جلو میشه روایت داریم دیگه، لما بدر رأس الحسین علیه السلام، وقتی سر ابی عبدالله بالا نیزه رفت، فناد مناد من بطنان العرش، منادی ندا داد. این از اثرات بالا رفتن نیزه سر سید الشهدا است. تعارف هم نداره. فرمود منادی ندا داد، لا وفقکم الله لعزها و فطر، دیگه توفیق درک فطر و قربان ازتون گرفته میشه. یعنی هر سال تو ماه اختلافه. حتی به سار الحسین، تا زمانی که پسرم مهدی بیاد انتقام رو بگیره، او وقت این دری که بسته شده باز میشه، تو بفهمی فطر خبر. لذا اولیای خدا از شب 17 احیا میگرفتن تا شب 25 که این عقب جلویی درست میشه. در ماه بهجت یه کسی نذر کرده بود از ثلث مالش 5 عید قدیر اطعام بدن، شب عید قدیر و شام عید قدیر. ایشون از 2 شب عید قدیر، از قبل از عید قدیر شروع میکرد تا 2 بعد، یعنی 5 اطعام میداد که یقین کنه نذر اون آدم، بخاطر اینکه ماه عقب جلوه. حالا از شب 17 تا شب 25، حالا البته شما ها موفقید از اول ما رمضان احیا میگیرید، معمولا ما ها شما تا سحر بیدار بودیم دیگه. الان چند سالیست اینطوریه که متدینا به چه هیئتی یا مذهبی ها هر شب 30 رو بیدارن دیگه. اما این 17 تا 25 رو یه خورده بیشتر دقت کنید، یه خورده بیشتر حواستون رو جمع کنید. اتفاقایی میفته شبای قدر، لیالی قدر، احتمالم داره هر یک از این شبا لیالی قدر باشه. اینو قبلا تو جلسه گفتم تکرارم میکنم، حالا شب قدر شلوغ میشه جلسه‌تون یه دستی در میاد، الان خوبه بدونید این شبا شبایی است که دست آسمون به طرف زمین درازه. یعنی کل سال دست زمین به طرف آسمون درازه، ولی این شبا میگه تنزل الملائکه. نزا اهل معرفت میگفتن اگه ما رمزون تا شب 17 ما رمزون باشه، دیگه لازم نیست دستتو بالا کنی، چون بالایی ها میان پایین از پایین ببرن. تو باید به اونی که بالایی ها میان پایین از اون میگیرن نزدیک بشی. تو تا شب 17 باید امام زمان رو بگیری، چون بالایی ها میان از امام زمان میگیرن میبرن بالا. وقتی تو شب 17 به امام زمان نزدیک شدی، اون وقت شب آخر اونی که به امام زمان دادن بهت میدن. تو تا شب 17 باید امام زمان رو بگیری. و عین وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء. وای خواستی ببینی روز اولیای خدا هستی یا نه؟ یه نشونه بیشتر ندارن اولیای خدا، اینه که همه فکر و ذکرشون امام زمانه، خصوصا تو ماه رمضان کانون توجهشون امام زمانه. لذا دعوت به غیر امام زمان نمی کنن. فرمود اگر دیدی کسی به غیر امام زمان دعوت میکنه، این اولیای خدا نیست. متن دعای ندبه است دیگه. اولیا کیه؟ عین وجه الله الذي يتوجه اليه. همه توجه اولیا به امام زمان سلام الله. لذا این شبا هر چی بخوان به من و شما بدن به دست با کفایته. از این کف تا اون سقف بخوان بدن به واسطه یه فیض وجود نازنین امام زمان سلام الله علیها به من و شما عطا میکنن. بحثی که مطرحه به عنوان مقدمه عرض کردم این عرایض رو اینه که آقا من چیکار کنم اون سقف قصه رو بگیرم، اون بالاترینه رو بگیرم، که اون آرزویی که پیغمبر فرمود شب عید فطر بر من محقق شود. این دعایی که در روز اول ماه مبارک رمضان بعد طول آفتاب خونده میشه که ان تستمر رلی، این ضیافت بر من استمرار داشته باشه، من چیکار بکنم که اینطور؟ خب من دعاشو که باید بکنم، دعا میکنم، اما بالاخره گفت شما دعا میکنی باید شرایط استجابت هم فراهم کنی، موانعش هم برطرف کنی دیگه. اینو قبلا عرض کردیم، اگه من یه مریضی داشته باشم صعب العلاج باشه، به هر کی جلسه بره، به هر کی زیارت بره، میگم التماس دعا. شما میری مشهد، میگم التماس دعا. میری زیارت، میگم التماس دعا. میری جلسه، میگم من مریض دارم، التماس دعا. شما میری عتبات، میای میگی آقا من از ذهن، از شما دو اصلا مریض شما فقط تو ذهنم بود، زیر قبه دعاش کردم، حرم ابوالفضل دعاش کردم، حرم امام رضا دعاش کردم. راستی دکترا چی میگن؟ من اگه به شما بگم که من مریضم و دکتر نمیبرم فقط دعا میکنم، شما چی میگی؟ میای ازت خودت اول برو دکتر، مشکل داری. من باید بهترین دکتر مریضم ببرم، بهترین امکانات دارویی و معالجه رو فراهم بکنم، اونایی هم که دکتر گفته به مریضت نده، مریضت رو دور کنه، ازش دور بکنه، بعد دعا کنم اللهم اشف کل مریض، اون معالجه اثر ببخشه، خدا شفا بده. ولی اگه من فقط بگم اللهم اشف کل مریض، مریضمو دکتر نبرم، همه میگن خودت مریضی، اول برو دکتر. پس هر دعایی برای اجابتش باید قبل از من که دعا میکنم شرایط استفادهشون فراهم کنم، موانعش رو برطرف کنم. مثلا میگم اللهم عجل لولی یکل فرج. خب شرایطش فراهم کردی؟ موانعشو برطرف کردی یا فقط میگی اللهم عجل لولی یکل فرج؟ شما باید قدم برداری برای اینکه دعا مستجاب شه، فقط دعا که نمیشه که. خب حالا من تو مرمزون میگم ان تستمر رلی، خدای مرمزون به من ادامه پیدا کنه. خدایا بالاترین کمالی که به امام زمان دادی رو به من بده، بالاترین منزلتی که از لحاظ کمالی به امام حسین دادی تو زیارت امام حسین به من بده. خوشحالتشو فراهم کردم؟ موانعشی برطرف کردم یا نه فقط دعا میکنم؟ من دعای افتتاح خوندم، گفتم اللهم انا نرغب الا انک فی دولت کریمه، خدای منو عضو هیئت دولت امام زمان کن. نه جزء 313 تا با تو دعای افتتاح میگه، کسی که دعای افتتاح میخونه یقین داره جزء 313 تا هست. چی میخواد؟ اللهم انا نرغب الا انک فی دولت کریمه. خدای من میدونم جزء 313 تا هستم، میخوام جزء اون 50 تایی باشم که عضو هیئت دولت امام زمان. یعنی کسی باید دعای افتتاح بخونه که یقین داره چی؟ شده 313 تا هست، اومده یه چیز بالاتر بخواد. شما تو دعای افتتاح نمیگی که اللهم عجل ولی یک الفرج و جعلنا من اعوانهی و انصاره، نداری که؟ نمیگی اللهم عجل ولی یک الفرج و جعلنا من خیر اعوانهی و انصاره جز 313 تا باشه؟ میگی هستم، اللهم اینا نرغب و الانکفی دولته. من تو این 313 تا جز اون 50 تا اخصا باشم، جز 313 تا خاص الخاصا هستم، اخص باشم. خب حالا آماده کردم شرایطشو یا نه فقط دعا میکنم؟ آیا موانعشو برطرف کردم یا فقط دعا میکنم؟ این شبا سفره یه جوری پهن شده که ما شرایطشو فراهم کنیم. پتانسیل مرمزون یه جوریست که ما موانعشو برطرف کنی. خوش به حال اونایی که شب عید فطر امام زمان میگیرن. میشه بالامام تمام الصلات، بالامام تمام الصیام، بالامام تمام الحج، بالامام تمام الزیاره. خوش به حال اونا. اول کاری که باید بکنیم برای که شرایطش فراهم بشه، موانعش برطرف بشه، این یه گذشته رو پاک کنیم، یعنی توبه کنیم، استغفار کنیم. لذا این شبا میگن شبای طلب مغفرت، شبای طلب عفو و بخششه. الهی العفو زیاد بگید، استغفار زیاد بکنید، مگه شرایط میخواد فراهم کنه، موانع رو برطرف کنه. اما من خودم رو میگم یه طوری شده که بعد بیام در خونه خدا بگم خدایا اصلا من میتونم توبه کنم با این پرونده که واسه خودم درست کردم؟ گفت هر وقتی میخواست بیاد جلو خیمه ابی حمدالله خودش هم باور نمیکرد، اینقدر عملش بزرگ بود تو نظرش، لذا نمیومد به ابی حمدالله بگه آقا اشتباه کردم، نفهمیدم، ببخشید. دو تا نقل داره که هر اومد جلو خیمه ابی عبدالله سرش رو انداخت با این کفشاشو در آورده بود، انداخته بود گردنش، گفت ابا عبدالله هل تأذن لی به توبه اجازه میدی من توبه کنم؟ اصلا میتونم توبه کنم؟ حلی من توبه. نگو آقا ببخشید عذر میخوام، نفهمیدم اشتباه شد، شما بزرگوار. و آقا من یه کاری کردم، اصلا میتونم توبه کنم؟ اصلا من اجازه میدی توبه کنم؟ ابی عبدالله نفرمود خب حالا برو من یه بررسی بکنم مثلا با بزرگان سپاه هم، ابوالفضل و حبیب و اکبر و بریر و اینا بشینیم، حالا ببینیم میشه گذشت کردن در این خونه اینجوری ها. یعنی شما یه قدم برداری برای اینکه بخوای شرایط رو آماده کنی که اونو بگیری، اونا ده قدم میان، یعنی اونا کمکت میکنن که تو شرایط رو فراهم کنی، اونا کمکت میکنن موانع رو برطرف کنی. رضا ابی عبدالله تا هر گفت آقا هل تأذن لی به توبه، اصلا اجازه میدی من بگم ببخشید؟ اجازه میدی من بگم استغفر الله؟ اجازه میدی من بگم الهی العف؟ امام حسین فرمود ارفع رأسک، سرتو بالا بیار، تو در خونه من اومدی، چرا سرت پایینه؟ ها در خونه حسین کسی نمازه. حالا شما ببین اگه در خونه حسین آفرین بری بهت چی میگه؟ به در خونه خدا که امام حسین آفریده، امام حسین مظهر لطفه دیگه، مظهر رحمت، مظهر بخششه. هر تا اومد گفت آقا اجازه میدی من تو بکنم، از آفرمون ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، اینجا جایی نیست سرتو بندازی پایین، تو همین که از در خیمت حرکت کردی من قبولت کردم، من پذیرفتمت، زیر هر یا رب تو لبه ای که ماست، من تو رو آوردم اینجا، من به تو اجازه دادم تو بیای بگی هل تأذن لی به توبه. حالا از طریق هر بریم، او آقا یه نشونه به هم میدی که قبول شدم، شرایط فراهم شده، موانع برطرف شده، رضا فهمود چی میخوای؟ او آقا میتونم اولی باشم، افتخار اولی رو به من بدی شهید شم تو رکابه؟ دعوا بود شب عاشورا سر اولی، حبیب میگه فردا اولی منم، برایر میگه فردا اولی منم، ببین چطوری شرایط آماده شد، موانع برطرف شد، یه قدم برداشت ابی عبدالله صد قدم اومد، گفت اولی مال تو، تو برو. ازا وقتی رفت از اسب رو زمین افتاد، خیلی دلش میخواست امام حسین صدا کنه، اما گفت هر، خجالت بکش، بس دیگه، تو حسین رو کشیدی اینجا، این قائله رو تو درست کردی، دیگه وسط میدون نکشی. نوشتن هر شهیدی رو زمین میفتاد امام حسین صدا میکرد، غیر دو سه نفر، اولیش هور بود صدا نکرد، اما خیلی دلش میخواست ابی عبدالله بالا سرش. ببین چطوری این توبه موانع رو برطرف کرد، شرایط رو ایجاد کرد. میگه تو همین فکرها بود هور، یه وقتی سرش رو زمین بلند شد، نگاه کردید حسین بالا سرشه، آقا بهش جایزه داد، تنها زخمی که حسین خودش کربلا تیمار کرده، خود ابی عبدالله برای کدوم شهید امدادگر شده تو کربلا؟ برای هور. زخم کی رو بسته ابی عبدالله؟ زخم هور. من یه جایزم بهت میدم، علامه طباطبایی میگه زره و ابی عبدالله باز کرد، دستار کمر که امامه پیغمبر بود، دستار کمر حسین بود باز کرد، یه تیکش رو برید گذاش رو زخم هور، دیدن خون بند اومد، اما دیدن هور داره گریه میکنه. آقا فرمود من باید گریه کنم، یه رفیق جدید پیدا کرده بودم، زودم از دست دادمش، من باید گریه کنم، تو چرا گریه میکنی؟ آقا خیلی آرزو داشتم لحظه آخر شما بیای، روم نشد صدام، اما خیلی آقایی، خیلی آقایی، بدون که صدات کنم اومدی ابن رسول الله. من که گریه ندارم، دارم از دنیا میرم، قبولم کردی، نمره به هم دادی، جایزه به هم دادی، موانع رو برطرف کردی، شرایط و کمکم کردی، فراهم کردی، اومدی بالا سرم بدونی که آرزو رو به زبون بیارم اومدی، من باید گریه کنم، تو چرا گریه میکنی حسین جان؟ آقا فهمو تو چرا گریه کنی؟ تو داری میری اعلی علیه؟ تو میری پیش جدم، میری پیش مادرم، میری پیش پدرم، پیش برادرم، تو چرا گریه میکنی؟ آقا گریه من برای اینه، من الان لحظه آخر چشم تو چش شماست، سرم رو دامن شماست، اما گریم برای اینه لحظه آخر شما چش باز میکنی چشت به کی میفت، کی بالا سر شما افت؟ تو قا قالب مقاتل اینو نوشته که ابی عبدالله گریه میکرد، شهدای کربلا لبخند میزدن میگفتن آقا ما گریه نداریم که، ما داریم از دنیا میریم، چشمون به جمال پسر فاطمه است، پسر پیغمبره. بعد شروع میکردن گریه کردن، ابی عبدالله میفهمد چرا گریه میکرد، گفتن ما داریم جون میدیم، چشمون به جمال نورانی پسر فاطمه حسین فاطمه سلام الله علیه ماست، اما آقا ما گریه میکنیم. لحظه آخر شما چشم باز میکنی کی بالا سرته، چشت به چش کی میفته؟ بگم جاتون خالی بود گودال؟ نه جای خالی، میگه جا خالی نداشت گودال. ابی عبدالله چشم باز کرد، دید خولی یه طرف وایستاده، سنان یه طرف وایستاده، زجر یه طرف وایستاده، هرمله یه طرف وایستاده،